أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث تخصیص عموم کتاب را به خبر واحد دنبال کنیم، یک نکته‌ای راجع به بحث استثناء عقیب جمل متعدده عرض کنم. اگر ما مثلا خطابمون این گونه بود که اکرم العلماء و قلدهم الا من کان فاسقا، ما عرض کردیم که درسته که جمله اخیر مشتمل بر ضمیر هست، ولیکن این دلیل نمیشه که عرف برای آن اصالت قائل نباشه و بگه استثناء بالاصاله مال اون جمله است که مشتمل بر اسم ظاهره و اون جمله مشتمل بر ضمیر به تبع داخل در این استثناء و طرف این استثناء قرار میگیره. ممکنه کسی به ما ایراد بگیره، بگه شما یک ظهور سیاقی را در وحدت مراد استعمالی و جدی از ضمیر و مرجع آن در بحث‌های گذشته پذیرفتید، در بحث این که اگر ما بدانیم که مراد جدی از جمله مشتمله بر ضمیری که رجوع می کند به عموم بعض افراد عام است، مثل والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، به ما اشکال کنند که شما اونجا پذیرفتید که وقتی ثابت شد ولو با مقید منفصل یا با مقید متصل که مراد جدی از این جمله و بعولتهن احق بردهن فی ذلک بعض المطلقات است، ادعا کردید که ظهور سیاقی ضمیر و مرجع آن در این است که مراد استعمالی و جدی در آن یکی است، حال که مراد جدی از و بعولتهن احق بردهن فی ذلک بعض المطلقات هست که رجعیات هستند، اقتضا می کند که والمطلقات یتربصن هم مراد بعض المطلقات باشند. منتها اونجا ما عرض کردیم این ظهور سیاقی معارض هست با ظهور المطلقات در عموم و این موجب اجمال خطاب می شود. گفته میشه که خب این ظهور سیاقی چرا در اینجا مورد قبول شما قرار نگرفته؟ اکرم العلماء و قلدهم الا من کان فاسقا، خب ظهور سیاقی در این است که ضمیر که و قلدهم مراد جدیش عالم غیر فاسق هست، ظهور سیاقی اقتضا می کند که مراد جدی از مرجع ضمیرش که اکرم العلماء هم همین عالم غیر فاسق باشد، چرا این را اینجا قبول نمی کنید؟ بر اساس همین اشکال میبینیم بعض معاصرین در درسنامه اصول پذیرفتن که ظاهر این استثناء اینه که به هر دو جمله میخوره. ما جوابمون این هست که ما درست است که ظهور سیاقی وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن را پذیرفتیم، ولی به عنوان یک مقتضی، نه به عنوان یک علت تامه. این مقتضی تضاهم می کند با مقتضی دیگر که عموم اکرم العلماء هست، آن هم مقتضی است که عموم داشته باشد و شامل عالم فاسق هم بشود. اکرم العلماء مقتضی است که شامل هر عالمی بشود ولو عالم فاسق. ظهور سیاقی وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجانم مقتضی است که حال که مراد جدی از ضمیر در وقلدهم عالم غیر فاسق است، پس مراد از مرجع ضمیر آن هم که اکرم العلماء است عالم غیر فاسق باشد. این دو مقتضی با هم تضاهم می کنند و موجب اجمال خطاب می شود. وجهی ندارد که ما مقتضی وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجعان را مقدم بداریم بر مقتضی عموم در اکرم العلماء، و این چیزی است که ذوق عرفی هم با آن مساعد است. اکرم العالم و قلده الا اذا کان فاسقا. خب شاید فقط قلده این استثناء را دارد، ما چه می دانیم؟ واقعا عرف استظهار می کند که اکرم العالم هم استثناء شده از ازش فاسق، که اگر این استظهار را بکنیم در یک خطاب دیگر بیاید اکرم کل عالم، او را هم باید مقید کنیم. عرف این کار را می کند؟ یا عرف می گوید این خطاب مجمل است، ولی خطاب منفصلی که می گوید اکرم کل عالم او مبین است، به اون خطاب مبین عمل می کند، در حالی که طبق ادعای این بزرگانی که قائلن به ظهور رجوع این استثناء به اون جمله مشتمله بر مرجع ضمیر مثل امام یا صاحب بحوث یا صاحب درسنامه اصول، نتیجه فرمایششون اینه که اون خطاب عام یا مطلق منفصل که میگوید اکرم کل عالم هم تقیید بخورد با این خطابی که میگوید اکرم العالم و قلده الا اذا کان فاسقا. ما به نظرمون عرف اینطور عمل نمی کنه. عرف میگه ما برامون روشن نیست که الا اذا کان فاسقا آیا فقط به قلده میخوره یا به اکرم العالم هم میخوره، اما اون خطاب منفصل که میگه اکرم کل عالمن او که مبین است، چرا به او عمل نکنیم؟ مقتضی برای ظهور در اکرم کل عالمن و قلده الا اذا کان فاسقا، مقتضی برای ظهور در عموم موجود است. عرض نکردیم بالفعل ظهور پیدا می کند در عموم. این مقتضی با اون مقتضی دیگر که ظهور ضمیر و مرجع آن در وحدت مراد استعمالی و جدی است تضاهم می کنند، در مرحله فعلیت ظهور با هم تضاهم دارند و چون هیچ کدام بر دیگری غالب نیست، نتیجه اجمال خطاب خواهد بود. یا مثلا در درسنامه گفتن اکرم العلماء و ساده الا من کان فاسقن، اینجا هم ظاهرش استثناء از جمیع، چون فعل تکرار نشده و ظاهر عطف که گفت و ساده این هست که در تمام مراد جدی از اکرم العلماء به او عطف میشه. خب وقتی شما میگی اکرم العلماء و ساده الا الفساق، پس ظاهرش اینه که این و ساده تمام جمله رو حساب میکنه که یکیش الا من کان فاسقنه، بعد عطف میشه به علما. یعنی در ظاهر و ساده قبل از الا من کان فاسقنه، ولی در فهم عرفی تأخر داره از این استثناء. و ساده یعنی تمام اونچه که ما در این جمله گفتیم و ساده عطف است به آن. ما در این جمله گفتیم اکرم العلماء، بعدش هم گفتیم الا من کان فاسقن، و ساده در تمام اینها عطف است به علما. یعنی در واقع اون الا من کان فاسقن بالاصاله میخوره به علما، و سادات عطفن بر علما در این وجوب اکرامی که استثنی منه الفاسق. خب انصافا این هم عرفیت نداره. خب اکرم العلماء و ساده الا من کان فاسقن، باز عرف استظهار نمی کنه که این الا من کان فاسقن به علماء هم می خورن. تصدق علی الفقراء، تصدق مثلا علی المساکین و الفقراء الا من کان فاسقا. خب شاید از تصدق بر فقیر که احسن و حالن هست از مسکین استثناء شده از فاسق. فقیر فاسق را تصدق به او ندهید، اما مسکین اونی که زمینگیر کرده از فقر او را نه. لکل کبد حرا اجرون، امام زین العابدین به مساکین از حروریه که خوارج بودن کمک می کرد. مسکین اونی که زمینگیر شده است و به نان شب محتاجه، به دین و ایمانش نگاه نکن، به او کمک کن. حالا اونی که فقیره در اون حد نیست که به نان شبش محتاج باشه، نه، اونجا رعایت این که او مؤمن است یا مؤمن نیست بکنی اون اشکالی ندارد. تصدق علی المساکین والفقراء الا الفساق منهم، واقعا احتمال نمیدید الا الفساق منهم به فقرا بخوره؟ چجور ما احتمال نمیدیم؟ خلاف وجدان اینه که ما بگیم احتمال نمیدیم و ظاهر این است که به هر دو میخوره. نه، شاید به فقرا بخوره. مساکین اسفا حالا نه از فقرا، ولذا آیه زنجانی در کفاره احتیاط واجب میکنه که به مساکین کفاره بدید. تا حالا هرچی کفاره دادی به افرادی که صرفا میگن که لا یکفیه، لا یکفیه ماله لمعونت سنته، ولی بالاخره زندگیش را با بخور و نمیر میگذراند و مسکین بر او صادق نیست. ایشون فرمودن احتیاط واجب اینه که به او کفاره ندهید، چون مصرف کفاره مساکینند. خب واقعا هم احتمال میدیم مساکین تصدق بر اونا مشروط نباشه به اینکه متدین باشند. خب با وجود این احتمال تصدق علی المساکین و الفقراء الا الفساق منهم، باز میگید ظاهرش این است که هم به فقرا میخورد هم به مساکین، چون تصدق تکرار نشده است. انصافا اینها مطالبی نیست که با استظهار عرفی ما سازگار باشه، ولذا ما تفصیل بدیم بگیم بعض موارد استظهار میکنیم رجوع استثناء را به جمیع جمله ها، در بعضی از موارد ملتزم به اجمال بشیم، در جایی که تکرار شده است فعل با اسم ظاهر. اکرب العلماء و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، که نظر درسنامه اصول هست، به نظر ما این هم قابل قبول نیست. برگردیم به بحث تخصیص عمومات قرآن کریم به خبر واحد. واو عطف در قوه تکرار تصدق علی المساکین و الفقراء، یعنی و تصدق علی الفقراء عرف عرفن این طور هست، ولذا صلاحیت داره که الا من کان فاسقن فقط بخوره به همین والفقرا، که در قوه اینه که بگه و تصدق علی الفقرا. بگذاریم در بحث تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد، عرض کردیم سید مرتضی شیخ طوسی قائلن به عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد. و جالب هست عرض کنم مرحوم علامه حلی دچار اشتباه شده در فهم کلام سید مرتضی. میگه سید مرتضی که قائل است به عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد، چون خبر واحد را حجت نمی داند، لأن خبر الواحد لیس به حجت عنده، مبادئ الاصول مبادئ الوصول مبادئ الوصول صفحه 159. خب عرض می کنیم آقا سید مرتضی تصریح کرد، گفت حتی اگر عمل به خبر واحد شرعاً مجاز باشد، باز ما دلیل نداریم بر این که در تخصیص عموم کتاب مجاز است عمل به خبر واحد. این را به طور صریح بیان کرد، گفت لو سلمنا ان العمل بها ای به اخبار الاحاد واجبون قد ورد الشرع به لم یکن فی ذلک دلاله علی جواز تخصیص بها الا ترى انهم لم ینسخوا بها. میبینید که خبر واحد به اجماع علما ناسخه عمومات نیست، با اینکه خبر واحد را معتبر می‌دانند برخی از بزرگان، ولی ناسخ بودن آن را قبول ندارند. ما میگیم مخصص بودن آن را هم ما قبول نداریم، ولو بر فرض خبر واحد را در غیر موارد تخصیص کتاب عمل کنیم، که شیخ طوسی فرموده است که اتفاقا ما عمل هم می کنیم به خبر واحد اما در غیر مورد تخصیص کتاب. اگر تخصیص عموم کتاب به خبر واحد جائز نباشد، تقیید اطلاقات به خبر واحد به طریق اولا جائز نیست، مگر کشف بکند از این که اطلاق کتاب در مقام بیان نیست، که این بحث دیگری است. چون عموم ظهورش اقواست. بله بله بله، حق با شماست، اقوا نیست. بله بله قبول دارم. این که عموم کتاب به خبر واحد قابل تخصیص نیست از چه باب است؟ ممکن است شما بگویید عموم کتاب به خبر واحد قابل تخصیص نیست، ولی اطلاق کتاب چون از عفو دلالتن است با خبر واحد قابل تقیید است. ولیکن نکته‌ای که ذکر کردن این بزرگان این بود که میگن قصور مقتضی هست دلیل بر حجیت خبر واحد مخالف ظاهر کتاب نداریم. دلیلشان این هست، میگن قدر متیقن از عمل اصحاب به خبر واحد، عمل به خبر واحدی است که مخالف ظهور کتاب نیست، چه ظهور عمومی کتاب که ظهور اقواس، چه ظهور اطلاقی کتاب که ظهور از عف است. این سید مرتضی همین مطلب رو گفت، گفت قدر متعقن از حجیت خبر واحد بنابر حجیت آن خبر واحدی است که مخالف با ظهور کتاب نباشد. و اساسا مراد قدما از عموم، عموم مقابل اطلاق نبود، عموم به معنی شمول بود. حالا شمول ام از شمول بالوضع یا شمول به مقدمات حکمت. محقق حلی در کتاب معارج اول میاد میگه که جائز است تخصیص عموم کتاب به خبر واحد، ولو شیخ طوسی این را قبول نکرد. بعد احتجاج مجوزین تخصیص عموم کتاب به خبر واحد رو که ذکر میکنه، میگه اینها گفتن این عام کتابی با این خبر واحد که مخصص است دلیلان تعارضا، و اگر ما عمل کنیم به این خبر مخصص به هر دو دلیل عمل کردیم، چون به اصل عموم کتاب عمل کردیم به دلیل مخصص هم عمل کردیم، ولی اگر خبر مخصص رو ترک کنیم به احد الدلیلین عمل نکردیم. فیجب العمل بالخاص منهما. بعد جواب میده میگه انا لا نسلب ان خبر الواحد دلیل على الاطلاق لان الدلالت على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلاله فاذا وجدت الدلالت القرآنيه سقط وجوب العمل به. معلوم میشه که حالا اول تعبیر کرد جائز از تخصیص عموم کتاب خبر واحد، ولی نظر مستقرش در معارج الاصول صفحه 61 این بود که جائز نیست عمل به خبر واحد در تخصیص عموم کتاب. به هر حال ما بریم ببینیم ادله مانعین از عمل به خبر واحد در تخصیص عموم کتاب یا تغییر اطلاق کتاب چیست. اولین وجه این است که گفتن کتاب قطعی و سند است، خبر واحد ظنی و سند است. ما نمی توانیم رفعیت کنیم از یک دلیل قطعی به دلیل ظنی. معمولا جواب که میدن از این استدلال میگن آقا اونی که قطعی است سند کتاب هست، اما بالاخره دلالت عموم دلالت ظنیه است. اون خبر ظنی و سند، سندش ظنی است ولی ظنی معتبر است، دلالتش که ظنیه نیست. دلالت خاص بر اون حکم خاص دلالت قطعیه است، ولذا مشکلی نداریم ما با یک خبر خاص که ولو ظنی و سند است اما ظنیه به ظن معتبر است ولی قطعی و دلال است. عموم قرآن را که قطعی و سند است ولی ظنی و دلالت تقیید بزنیم.
خبر
برخی از معاصرین حالا فرض کنید اون خاص قطعی یا دلال است، مثل لا حرم الربا، حدیث میگه لا ربا بین الوالده والولد ولا بین الزوج و زوجته، که مشهور سندش را معتبر میدانند و به آن عمل کرد. برخی از معاصرین در کتاب المحصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 574 حدوداً گفتن این استدلال درست نیست، ما هم معتقدیم عموم کتاب را با خبر ظنی نمی شود تخصیص داد. اولا دلیل حجیت خبر واحد قاصر، دلیل اجماع سیره متشرع است که قدر متعقنش خبر واحدی است که مخالف دلالت قرآنیه نباشد. علاوه ما قبول نداریم که عمومات کتاب ظنی و دلاله، این که بگید قرآن ظنی و دلاله است این ابطال اعجاز قرآنه. و اساساً ظهور قطعی و دلاله است. چرا؟ برای این که متکلم وقتی به برهان عقل میگوییم قصد تفهیم یک معنایی را به مخاطب دارد، آیا معقول است معنایی را به مخاطب تفهیم کند که مردم آن را نمی فهمند؟ شما می خواهید شخصی متوجه بشود که این گروه که دم درند مجازند وارد بشوند. خب خطاب می کنید به اون نگهبان، می گویید که بگویید وارد شوند. خب قصد دارید نگهبان هم بفهمد شما چه میگویید. آیا میشود شما بخواهید به این نگهبان تفهیم کنید که این گروه وارد بشوند مگر زید که در بین این گروه هست؟ مگر شما این را گفتید؟ مگر میشود شما قصد تفهیم یک معنایی را داشته باشید که مردم از این کلام آن را نمی فهمند؟ دلالت ظواهر بر معانیش دلالت عقلیه است، اینها ظنیه نیستند. این را در این کتاب بیان کردن، هرچند نقل شده است که ایشان از این نظر برگشتند و بعدها گفتند که ما مخالف نیستیم که عموم کتاب را با خبر معتبر حسابی نه مثل خبر عمار ساباتی تخصیص بزنیم. خب ما نفهمیدیم که عمار ساباتی با ما چه پدر کشتگی داره، بالاخره اونم ثقه است در حد ثقه بودن سائر روات.
خبری که مورد ایجاد رسوخ بکنه مقصودش اطمینان پیدا
بشه. نه بحث خبر زن نیست. حالا من عرضم اینه که اما این مطلب که قرآن معجزه خالده است، برای قرآن با همین ظهورات ظنی و دلالش و با همین متشابهاتش و اینها معجزه است و اعجازش هم بیشتر به لحاظ فصاحت و بلاغتشه، و الا حالا لا حرم الربا مخصص باشد یا نباشد، هیچ کدام نه به اعجاز قرآن کمک میکنه نه مخالف با اعجاز قرآنه. مهم این بود که این قرآن فصیح و بلیغ را کسی نمیتوانست مشابهش را بیاورد و خود اونها هم اعتراف کرده بودن. اعجازش به این است که این کلام فصیح و بلیغ است. همون انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. عرب میشنوید کیف میکرد، مشابهش رو نمیتونست بیاره، ولو بهش بگن خب این امانت چی بوده که عرضه بر کوها شده، اینها به خود لرزی، کوها به خود لرزیدن، اشفق نمنها و حمل حل انسان، اونم بعدش بگیم عجب این انسان ستمکار و نادان است. همین فصیح بوده، همین بلیغ بوده، همین اعجاز بوده، همین بوده که عرفا اومدن گفتن ظلوم است، از باب اینکه ظلم به نفس میکند، فانی فی الله میشود و جهول است، جهل به نفس دارد. اینجوری بافتنی ها، اینا ناشی از فصاحت و بلاغت قرآنه که اینا به دست و پا افتادن. بقیه یک مطالب انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.